أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. متحصل از عرض ما در شرط قسم این شد که باید مقسم و به خدا باشه، نگر در برخی از موارد استثناء که کتابی بود که به ملت و کتابش جایز بود، در ما ادای اون یتعین و این که قسم به خدا باشه. ولذا در مسلم هیچ استثنایی نداره، مسلمان فقط باید به خدا قسم بخوره. در غیر مسلمانم تفصیل دادیم بین کتابی و غیر کتابی. کتابی به کتابیه و ملته جایزه، و به غیر اون ولو از مقدسات مثل عصای موسی و مانند اون جایز نیست. و اما غیر کتابی از کسانی که بت پرستن یا غیر اونها، قسم به هیچ وجه مشروعیت نداره مگر به خدا. منتها در غیر جاحد و منکر قسم به خدا ممکنه. کسی که خدا رو قبول داره کافره، اما خدا رو قبول داره، خدا رو قبول داره، بت هم قبول داره، بت پرسته، در کنار خدا بت رو شریک قرار داده یا بت رو شفیع قرار داده، اما خدا رو هم قبول داره، خب این قسم به خدا در حق او جا داره. اطلاقات ادله یمین که حلف بالله شامل کافر مشرک از این قبیل میشه. و اما اگر خدا رو قبول نداره، گفتیم نه، در این صورت دلیل یمین نسبت به این مکلف قاصره، چون دلیل یمین مخصصی داره که باید به خدا باشه یک، ورادعیت داشته باشه دو. با اجتماع این دو قید یمین مشروعیت داره، و به ما این که یمین مشروع در کافر منکر خدا متمشی نمیشه، ولذا میزان رجوع به معدای یمین از موازین باب دعوا و انکار. نکته ای رو که میخوام اینجا توضیحاً باید عرض بکنم این که لازم نیست طرف بر صحت یمین خدا رو به قطع قبول داشته باشه. اگر احتمال وجود خدا رو هم بده، یمین از او متمشی میشه. فقط کافری که انکار بکنه خدا رو به جزم و یقین، بگه اصلا خدایی نیست، اینا همه اوهامه، اینه که قسم ازش قبول نیست. ولی اگر شخص مسلمان نیست، میگه بر من خدا ثابت شده نیست، اما شاید خدا باشه. همونی که روایت داره امام صادق فرمودن به برخی از کفار زنادقه، گفتن که خلاصه فرق ما و شما اینه که خلاصه ما داریم انجام میدیم یه کاری، اگر خدایی بود خب ما ضرر نکردیم، ما یک مراسکی هم انجام دادیم، مثل شما ها زندگی کردیم. شما میگید خب ما یک مشکلاتی داریم، شما کفار هم فلاکت خیلی داریم. اینجور نیست که هرکی کافری شد دیگه لبیوت هم سقف هم منفضه معارج علیه های ورون، نه، فلاکت های کفار از فلاکت های مسلمین بدتره. شما حالا نرید یه جاهای خاصی رو ببینید که اون کافر نمیدونم غرب شرق کذا اینا، اینقدر کافر فلاکت هست که خلاصه کفار به کفار به اصطلاح بلاد ما غفته میخورن که شماها وضعتون کویته. اینجور نیست که حالا هر کافری شد دیگه، تا میگن کافر فکرها میره که یه کشور خاصی، اونم نه همشون، اون گل سرسبدشون که دنیاشون دنیای خوبیه، پس بنابراین خیال میکنن کفر یعنی دنیا داشتن. نه آقای من، شما برید این هند رو نگاه بکنید، که بت‌پرستاشون چیاشون خیال میکنید که خیلی زندگی های شیک و عالی و نمیدونم نرمال و که نیست. اینجا حضرت فرمود که اگر خدایی نبود، خب ما و شما هر دو بالاخره یه زندگی تو این دنیا کردیم، اگرم خدایی بود و آخرتی بود، خب شما بدبختید و ما خوشبخت، ما میریم نعیم و جنات و بهشت و اینا، شما حالا. غرض اینه که اگر کسی کافر، اقسامی داره، یک کافر کافر جاحده، منکر وجود خداست، از این قسم متمشی نمیشه. اما یک کافریه که میگه من خدا رو نفی نمی کنم، چون نفیم نیاز به جزم داره، ولی میگه بر من یقین به وجود خدا نیست، خب میگیم که حالا که نیست پس بیا به خدا قسم بخور. آره، به همین مقدار رادعیه، چون احتمال میده خدا باشه، میگه شاید خدا باشه، و حالا من یقین بهش ندارم، شاید که هست، حالا میخوام قسم دروغ به خدایی بخورم که شاید باشه و شاید منو گوشمال بده، به همین مقدار رادعیه. میدونید چرا میخوایم بگیم قسم هست؟ سرش اینه که اطلاق دلیل یقین رو ما داریم، ما میخوایم به مقدار انصراف از این اطلاق رفعیت بکنیم، اون مقداری رو که میتونیم ادعای انصراف بکنیم، جاییست که طرف منکر وجود خداست به بد تو قطع. گفتیم این قسم براش هیچ رادعیتی نداره، اما یک جایی که طرف مسلمون نیست، موحد نیست، اما میگه شاید خدا وجود داشته باشه، به همین مقدار شاید میتونه قسم براش رادعیت داشته باشه. ولذا اطلاقات دلیل یمین محظوری در عقد به اطلاقات نیست. ما نمیخوایم بگیم نقطه رادعیت الا ولابد اینجا به اعلا نقطه خودش هست، تا بگید که خب شما از کجا میگی اون رادعیت به این مبلغ موضوع یمینه. ماییم و اطلاقات، که اطلاقات این که الیمین و علا من انکر، که آقای خویی فرمود اینا اطلاق داره، و اینکه لا تحلفوهم الا بالله، من حلف له بالله فلیرضه. خب یه مسلمانی که یه کافر شاکی بیاد قسم به خدای این مسلمان بخوره، صدق میکنه من حلف له بالله یا نه؟ من حلف له بالله فلیرضه. حالا این کافر شاک حلف بالله یا حلف بغیر الله؟ قطعا حلف ما که گفتیم حتی کسی که منکر خداست به جزم، اونم قدرت بر حلف بالله داره. ما نگفتیم قدرت بر حلف بالله منوط به اعتقاده، جلو جلو اینو گفتیم، منتها گفتیم کسی که کافر جاحده قدرت بر قسم به خدا داره، اما چون این قسمش رادعیت نداره و به قول اون معاصر ما محرج نیست، ارزش نداره. اما اونجایی که قسم میتونه رادعیت داشته باشه، مثل کافر شاک که متردد، اطلاق ادله یمین شامل این مورده. و لذا میدونید برای این که بگید نمیتونه طرف قسم بخوره، باقی نمیمانه مگر یک شاذی که بیاد بگه من به همه مقدسات خودم و به شرفش و به همه چیز قسم میخوره که خدا نیست. که شما همچین کافری شاید در عالم مثقالش هم پیدا نکنید، چون ممکنه به زبان بیان انکار بکنن. کی میتونه وجود خدا رو انکار بکنه؟ نهایت انکارشون انکار علمه، نه انکار وجود که بگن حتما نیست. نهایت اینه که ما اعتقاد نداریم چون نمیدونیم، بر ما اثبات شده نیست. این عرض ما در این مسئله و جنبندی که از مجموعه اون چه در باب یمین بالله داریم. حالا کسی خواست قبول بکنه بکنه، نکنه، خلاصه لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. بسیار خوب، لکم دینکم ولی دین. الله نعبد الا الله، ما هم که میگیم لا نعبد الا الله اما ولا نشرک به شیئا فنحلف به غیر الله. خب از این گذشتیم، یبقا یک نکته دیگه هم عرض بکنم و بگذریم. ما به مرحوم آقای خویی اشکالی داشتیم، اگر یادتون باشه به مرحوم آقای خویی گفتیم که کافر غیر مصون و کافر محدور المال مواردی رو آوردیم که میتونه قضیه او جنبه ماهیت قوایی داشته باشه. نمیدونم یادتون هست یا نه، چند مورد ذکر کردیم بر این که کافر ولو محدور المال اما جنبه قوایی و ماهیت قوایی میتونه پیدا بکنه اختلاف با او. این معاصر ما دام بقا ایشون یه مورد دیگه هم اضافه کرده که یعنی اون موارد ما رو متعرض نیست، یه مورد دیگه ای ذکر فرموده من یه موردی میارم که کافر محدور قضیه او ماهیت قضایی داشته باشه. و اون جایی که دو تا کافر محدوره آمدن به محکمه ما، یکی تو سرکله هم میزنن، میگه این آقا مال منو تلف کرده، پولشو باید بده. اون یکی دیگه میگه که مثلا نبو، با هم دیگه اختلاف. خب اینا هر دو کافرن، محدور المالن، ولی اگر آمدن به محاکم مسلمین، قاضی مسلمین بینشون میتونه قضاوت بکنه. خب نگید محدور بوده، خب مالش تلف شده که درک تلف شده، مالش تلف شده محدوره، برای شما مسلمان ها محدوره، برای خود کفار که محدور نیست. یعنی کافر نسبت به کافر حدری نداره، ولی زا اگر یک کافری کافر رو بکشه این گونه نیست که محدور باشه. کافر نسبت به کافر، مسلمان کافری رو بکشه محدور اون کافر نسبت به مسلمان، ولی کافر کافر رو بکشه موجبی برای حدر نیست. چرا نمی کنه؟ میتونه آقای من اگر بخواد بین اینا قضاوت بکنه ملزم نیست که قبول نکنه، میتونه قبول این محاکمه رو بکنه. چرا نمیشه؟ موضوعش اینه که یه کسیه آقای من بین خودشونه، اما بین خودشون به عقیده من مسلمان بین خودشون طلبکار و بدهکار وجود داره، حتی طبق احکام اسلامی، چون من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، توش آمده من اتلف ولو کافر مال کافر رو اتلاف بکنه شامل نشه. آقای خویی آقا با مسلمون نمیتونه درگیر بشه، اما کافر با کافر که میتونه درگیر بشه، میگه آقا من از این برادر کافرم طلبکارم، واقعا هم طبق موازین اسلامی طلبکاره، حاکم اسلامی میاد طبق موازین خود اونها که طبق موازین اسلامی بینشون قضاوت میکنه بر اساس همون موازین دین اسلام. این مورد رو هم این معاصر در کلام ذکر کرده و درست هم ذکر کرده. خب از این گذشتیم، مرحوم صاحب جواهر قدس سره در مقام مثل غیر ایشان آمدن در باب یمین گفتن که کافر به هر چی بخواد قسم بخوره قسم بخوره، شما اونو به خدا قسم بدی، او ولو قصدش هر چی بخواد باشه قسم به خدای ما شکل میگیره، ولذا نگران نباشید که کافر به غیر خدای شما مسلمونا قسم بخوره. اون کافر ممکنه قسم بکنه به الله، مثلا خالق، قسم بکنه نور رو یا خالق نور رو که به نظر شما خدا نیست، مهم نیست، مهم اینه که اون کسی که او رو قسم میده قصدش خدا باشه. قسم کافر ولو قصد کافر غیر خدا باشه، قسم کافر به خدا شکل میگیره و منعقد میشه. و از این راه آمده مرحوم صاحب جواهر این روایات احلاف کافر بالله رو خواسته توجیه کنه که اونا رو ما قسم بدیم، خب که انهو به لفظ خدا قسم میدیم، اونا غیر خدا رو قطع بکنن مشکلی نداره، چون معیار اون نیتیه که قسم دهنده داره. این گذشت سابقا که مرحوم محقق کنی این کلام رو از صاحب جواهر نقل میکنه، ولی اختصاص به صاحب جواهر نداره، غیر از ایشان هم قائل داره و جواب داده که به اون جوابیه به این که مدرک این که قسم در مورد کسی قسم میدید بر اساس نیت قسم دهنده واقع میشه، این همه جا نیست. این اولا مربوط به محلوف علیه، نه محلوف به. یعنی این که اگر طرف قسم بخوره بر این که من بدهکار به فلان پول نیستم، شما قسمش دادید که تو بدهکار به خانه ای، اون برای این که از زیر بار در بره و قسم دروغم نخوره میگه من به شما بدهکار نیستم، مقصودش اینه که بدهکار به مثلا غیر از اونی که شما قسم میکنید نیستم. در این صورت قسمی که میخوره مصداق قسم دروغ بر اساس اون نیت شما شکل میگیره. شما نیتتون این بود که او قسم بخوره که به شما بدهکار به پول نیست، او قسم خورده که به شما بدهکار به خونه نیست، یا بالعکس. اینجا این آقا الحلف طبق نیت اون قسم دهنده واقع میشه، اونجایی که قسم خورنده والمون که در روایت مسعده داره، روایت معتبره کافی که مرویه به از هارون بن مسلم از مسعده، روایت معتبر است که از حضرت رضا سلام الله علیه ظاهرن داره سوال میکنه از امام صادق، از امام صادق که خلاصه سأل توه این که قسم چجوری بر نیت واقع میشه، حضرت فرمودن جا تا جا، یه جا به اعتبار نیت و یک جام به اعتبار همون قسمی که میخوره. اگر قسم خورنده مظلومه، معیار نیت خود این مظلومه. اگر قسم خورنده ظالمه، معیار اون نیت اون قسم دهنده است. اونجایی که قسم خورنده ظالمه میگه من بدهکار نیستم، در حالی که او بدهکاره، طلبکار او رو آمده قسم میده که بیا تو قسم بخور بدهکار نیستی، قسم میخوره بدهکار نیستم، اما بدهکار نیستم نیت میکنه بدهکار نیستم به غیر اون چه مدعی میگه من طلبکارم، به زبان نمیاره، تو دلش اینو قسم میکنه، این قسم دروغ خورده. یعنی قسم منعقد میشه طبق نیت قسم دهنده، ولو این آقا نیتش چیز دیگری باشه، اتوماتیک قهری قسم بر اساس نیت قسم دهنده شکل میگیره. و اما این که قسم هر کجا بر اساس نیت اون شخص مدعی شکل بگیره، ما همچین دلیلی نداریم. علاوه بر این که این در مورد ظالمه، کافر معلوم نیست ظالم باشه، یا ممکنه مسلمان ظالم باشه، مسلمان آمده میگه از این کافر، حالا میبینه این کافر خیلی پول داره، آمده ادعای طلب از این کافر میکنه، بینه و بین الله این کافر بدهکار نیست، حالا اگر این کار میکنه و قسم میخوره من بدهکار نیستم، این قسم قسم ظالم نیست. اونی که در روایت مسعده داره اینه که قسم ظالم طبق نیت قسم دهنده واقع میشه، نه هر کجا قسم طبق نیت قسم دهنده باید واقع بشه. ولذا کافرم خلاصه قسمش طبق موازین، طبق همون الیمینو علی الضمیر، تابع همون قصدیه که خودش میکنه. ولذا این نسبت به هم محلوف علیه، علاوه بر این که در محلوف به دلیلی بر انعقاد قسم بر اساس نیت محلف نیست. خب این مسئله تمام. در مقام یه چیز باقی میمانه و بعد از این وارد اون مسئله بعد مرموهای خوی، یعنی بعدی که و دو مسئله برگردیم به قبل میشیم، و اون اینه که در مقام میخواستم از این بحث بگذرم، اما چون دیدم مرحوم نراقی در مسئله خیلی مصر بر اون چه ما مصر بر خلافش هستیم و مرحوم محقق کنی هم، ما با محقق کنی در این قضیه موافقیم و مرحوم نراقی مخالف. این مسئله رو هم گفتم به یک اشارهی خلاصه مختصر بگذرم، و اون اینه که خب کلام اینه قسم برا شد به غیر خدا منعقد نمیشه، فقط به خدا. آیا قسم به غیر خدا اصلا تکلیفاً جایزه یا نه؟ این که قسم به غیر خدا منعقد نمی شود یعنی لا یصح، خب یه امریه که گذشت و اجماعی هم بود و به بیانی که قبل گذشت دیگه. حالا قسم به غیر خدا تکلیفاً آیا جایزه؟ همینه که ببینید مردم قسم به کعبه بخورن، قسم به حضرت ابوالفضل بخورن، قسم به قرآن بخورن، به قرآن مجید، به قرآن مجید قسمه. آیا قسم به این امور جایزه یا جایز نیست؟ اینجا باز اون کسی که خیلی به تفصیل مناسبی وارد شده، مرحوم محقق کنی در همین کتاب القوائشه، فروز و صور مختلف قسم به غیر خدا رو متعرض شده در باب قضا، در غیر باب قضا، که موارد مختلف به تفصیلی وارد شده. اونی که بر ما مهمه و مسئله ابتلاییه، چون در باب قضا که بنا شد اثر عملی نداشت، چون قسم به غیر خدا نداریم، حالا تکلیفا جایزه یا نه، بعد از آنی که لغو و فاسده دیگه اصلا معطلی بر ما نداره. اونی که مهمه تکلیفا در غیر مورد قضا، تو مورد قضا هم انطباق پیدا میکنه. کسی اگر قسم به حضرت ابوالفضل خورد، قسم به قرآن خورد، قسم به کعبه خورد و امثال اینا، آیا این قسم تکلیفا کار حرامیه؟ مثل این که فرض بکنید طرف دروغ بگه که از محرماته، قسمی که راست میگه، اما این قسمی که راست میگه رو به غیر خدا بخوره، آیا این گناهه؟ کار حرامیه؟ مرحوم محقق نراقی در مقام به ورث قاطع گفته کار حرامیه، و بر اساس فتوای محقق نراقی هر کسی به حضرت ابوالفضل قسم بخوره گناه کرده. اینو هم دیگه برای این جهت ذکر کردم، چون از نظر مرحوم نراقی حرام است تکلیفا قسم به غیر خدا، ولو به مقدساتی که تقدسش هم قبول داریم، کعبه تقدسش رو قبول داریم، از نظر مرحوم نراقی قسم به کعبه حرامه، قرآن قداسش رو قبول داریم، ما کسی اگر بگه به قرآن مجید گناه کرد، چه در باب قضا چه در غیر باب قضا، در اخبارات میگه به قرآن مجید اینجوری قضیه، رفتم آمدم گفتم، ایشون میگه گناه کرده. نه فقط خودش میگه گناه کرده، به مشهورم نسبت میده حرمت تکلیفی رو، میگه مشهورم اینه که این آقا کار حرامی کرده. شاید این بر شما خیلی استیحاش هم داره دیگه، شما تا حالا اصلا احتمال نمیدادید که قسم اونم بعد ابوالفضل از محرمات الهی باشه. نه گناهکار لازم نیست کافر باشه، میگه ایشون تا این حد آمده، میگه کسی که به غیر خدا قسم بخوره گناه کرده، کافر نشده ها، برای فاسق شده دیگه، ایشون میگه فاسق شده. این فرمایش محقق نراقی قدس سر رو. مرحوم محقق کنی در مسئله چهار قول نقل میکنه. ببینید این محقق تتبعش رو اینجا، مرحوم نراقی شما برید حالا یه مقایسه‌ای بکنید تو این مسئله، خلاصه یه مسیر رو گرفته میگه حرام، مشهور اینه، یقابل المشهور یه قول دیگه ای که حرام نیست، اینجوری گفتن و حمل کردن مثلا بعضی از روایات بر کراهت. یا مرحوم محقق نراقی ریز شده تو کلمات که اینا چی میگن، اولا چهار قول در مسئله نقل کرده، قول چهارم قول به جواز علا کراهته، یعنی که قسم به غیر خدا مکروهه، حرام نیست، مباح مکروه. من نمیخوام به اون تفصیلی که محقق کنی وارد شده وارد بشم، چون بحث مربوط به کتاب الایمانه عمدتا، ولی چون به مناسبت اینجا آمد در این حد، همین چند دقیقه‌ای که الان تا ساعت 10 فرصت دارم، میخوام اون وجوه اصلی رو بیان بکنم و بگم حرف نراقی حرف تمامی نیست. عمده دلیلی که در کلام محقق نراقی بر حرمت تکلیفیه یمین به غیر خدا آمده، عمدتاً استدلال به روایات، و عمده از این روایات هم سه روایته که عمدتاً سنددار و پدرداره، بقیه سند خیلی نداره و لذا دیگه به عنوان مؤید باید پذیرفت، اما اونیش که دیگه پروپایه سندی داره عمدتاً سه روایت. یک، اون روایتی که از استدلال ما گذشت قبلا، استدلال بر مسئله اشتراط صحت یمین به اینکه به خدا باشه، روایت ابن مهزیار که ولیس لأحد من خلقه ان یحلفوا الا به، این بود دیگه تعبیر روایت، بله لیس لخلقه ان یحلفوا الا به، ان لله ان یقسم من خلقه بما شاء ولیس لخلقه ان یقسمو الا به، در صحیحه ابن مهزیار و صحیحه محمد ابن مسلم، در این دو صحیحه قریب به یک تعبیر گذشت. ایشون می‌فرماد ظاهر این روایت ولیس لأحد من خلقه ان یحلفوا الا به، یعنی حق ندارن قسم به غیر خدا بخورن، لیس لهم ان یحلفوا الا به خدا، مثلا بگن که حق نداره کسی شراب بخوره، لیس لأحد ان یشرب الخمر، لیس لأحد من خلق الله ان یأکل المیته، یعنی چی؟ یعنی حرامه. این یک دلیل ایشانه که ایشونو دلگرم کرده. دلیل دیگر ایشان نهیست که در روایت معتبره، عرض کنم خدمتتون، ابو حمزه ثمالی که قبل گذشت آمده، که در اون روایت آمده بود نهی از حلف به غیر الله، تعبیر روایت این بود لا تحلفوا الا بالله، ظاهرا همین روایت بود که درش بود و من حلف بالله فلیرفع، این بود دیگه، اما قبلش این بود لا تحلفوا الا بالله، نهی دیگه. عجیب محقق نراقی اینجا فرموده نه صریح در حرمته. من نمیدونم از کی نهی صریح در حرمت شده که مرحوم نراقی رو وادار کرده اینجا که رسیده میگه نهی صریح در حرمته. فوقش دیگه یا مرحوم نراقی جا بذار، به ظهور در حرمت داره، صریح در حرمت اولین باره که میشنوم از مثل نراقی که از قمد علمای اصوله، ایشون میگه که صریحه نهی صریحه در حرمته. نمیدونم اصلا یعنی چه این کلام ایشان، چی همینه دیگه لا تحلفوا الا بالله، قرائنش چیه؟ لا تحلفوا الا بالله، خیلی خوب نفی میکنه، اما میشه صریح نکنید، نهیه، من که میگم نهیه، اما نه یعنی صراحت در حرمت. اینم وجه دوم. یه وجه سومی تو کلام ایشان آمده که باز من نفهمیدم این فقیه بزرگ چرا از چه دنده‌ای بلند شده بوده وقتی این مسئله رو می‌نوشته، چرا از این حرفا می‌زنه. فرموده حلف تعظیم محلوف و بهه، و کسی اگر به غیر به هر چی قسم بخوره او رو تعظیم کرده، و کسی حق نداره غیر خدا رو تعظیم بکنه. اصلا من نفهمیدم این آیه اسکندری عبارت ایشونو بیارید این تیکه عبارتو که حلف تعظیم محلوف و بهه و کسی حق نداره غیر خدا رو تعظیم کنه، من نمیفهمم یعنی چه. بخونید عبارتو یه لحظه ببینم، جلد 17 صفحه 472 از مستند نراقی. و 472 و بعدم عده‌ای از روایات دیگر رو دیگه تلمبار میکنه عده‌ای از روایات که ضعاف سنده، که حالا اشاره به اونها هم خواهم کرد.
مضافا الى ما علله بعضهم من ان القسم بشيء يرتد تعظيما له ولا مستحق للتعظيم المطلق و بالذات سر الله تعالى.
خیلی خوب. خب لا يستحق التعظيم ذاتا، آیا قسم يستد التعظيم ذاتی؟ که یعنی من قسم بخورم به شیعی یعنی او رو خدا میدونم؟ اصلا نمیدونم. گاهی مرحوم نراقی خیلی مرد بزرگی ها، یه جایی اگر دیدید یه حرف خلاص ضعیفی زده، این موجب نشه که اون فقیه در نظرتون تنقیصی درش پیدا بشه. الجواد قد یک بودی یا نمیدونم. حالا آقا علله بعضهم، اما پذیرفته رد نکرده، مضافن، نمیگه که دیگران اینجوری گفتن و بی خود گفتن. اول استدلال میکنه، روایت ابن مهزیار، روایت کذا، میگه صریح مضافن به ما علله بعضهم، میخواد انصافم به خرج بده، بگه دیگری این ابتکار رو به خرج داده اما منم قبولش دارم. اینو ذکر کرده و بعد جمله از روایاتو قطار کرده. مثلا از جمله اون روایتی که منصور امام صادق رو بازخواست کرد، در یه روایتی داره حضرت گفتن والله من این کار رو مثلا نکردم، من خلاصه در پی جمع مال و سلاح و اینا نبودم. اون خبیث به حضرت گفت که قبول نمی کنم الا بالحلف بالعتاق و الطلاق، تو بیا ای امام صادق یا جعفر بیا قسم به خودت، قسم به خدا نخور، بیا قسم به طلاق و عتاق. میدونید غرض اینام این بوده، چون اینا اهل سنت حلف به عتاق و طلاق رو نافذ میدونستن، نتیجهش این بوده این پشت پرده یه خبیث دیگه دروغگوی رو داشته که به حضرت نسبت ناروایی داده بوده که حضرت مثلا علیه تو داره خلاصه نقشه کشی میکنه، که بعدم او رو از پشت پرده دعوت کرد به بیرون و دیگه هم جریانی که او قسم خورد و حضرت بعد گفتن اینجوری قسم نخور، اینجوری که من میگم قسم بخور، و قسم خورد و به درک رفت در جا اون شخص. این منتظر بود منصور که حضرت رو قسم به طلاق و عتاق بده، بعدم که اثبات بشه که حضرت نقشه ای کشیدن بگه خب دیگه زنای امام صادق از امام صادق جدا شدن، عبید امام صادق همه آزاد شدن. بخواست اینجوری حضرتش گفتن که من به خدا به تو قسم میکنم ابل انداده، خلاصه منو وادار میکنی قسم بخورم، یعنی من دون الله من دارم بر تو به خدا قسم میخورم، ابل انداده تو حلفونی، یعنی به بت منو میای قسم میدی. که انه حلف به غیر خدا، که انه مثل حلف به بوته، ولو اونی که بهش قسم میخوری در قبیل حلف اطاق و طلاق باشه. از این که انه استفاده میشه که تکلیفاً، چون حلف به بت که حرامه، که اگر قسم بخوره به لات و عزا قطعا کار حرامی کرده. چرا؟ برای اینکه این حرف ایشون درسته، اینجا تعظیمه، اگر کسی به لات و عزا قسم بخوره تعظیمه و به خاطر همین کار کار حرامیه، کسی بیاد به صلیب قسم بخوره کار حرامیه، کسی بیاد به عزیر به عنوان ابن الله قسم بخوره کار حرامیه. بسیار خوب. و برخی از روایات دیگه در کلام ایشون آمده. عرض ما به مرحوم نراقی، یک کلمه است که در کلام محقق کلی قدس سر هم متعرض شده و آمده، و اون این که یا محقق نراقی و یا غیر نراقی، جدای از این که ارتکاز متشرعی فرمایش شما رو نمیپذیره. ارتکاز متشرعی اینه که قسم به غیر خدا جایزه، تکلیفا من این نداره، منعقد نمیشه درست، کفاره برش مترتب نمیشه درست، فصل خصومت با شکل نمیگیره صحیح، اما حرام تکلیفا خلاف ارتکاز متشرعی است اولا، و خلاف نصوص متفرقه است که از اولیاء دین قسم به غیر خدا شکل گرفته. فزت و رب الکعبه، روایت در امیر المؤمنین در حال ضربه خوردن فرمود، منطقه اونجا رب الکعبه نه ولکعبه، اما مواردی که ائمه بله به جان خودشون قسم خوردن به در حضور اونها به غیر خدا قسم خورده شده. من اینی که گفتم فسوق رب الکعبه این مثال من درست نبود چون این قسم به خدا بود، نه مواردی که به غیر خدا در حضور اونها قسم خورده شده یا خود ائمه در روایات متفرقی که اونها قسم به خود به غیر خدا خورده باشن مثل همین لعمری و مانند اون، اگر کسی ادعای توافر اجمالی یا تواتر اجمالی نصوصش رو بکنه بیراهه و بی هوا حرف نزده. جدای از تمام اینها که اگر شما دلیلی و ظهوری بر حرمت تکلیفی داشتید باید حمله بر کراهت می کردید، به لحاظ این ارتکاز متشرعی و اون چه عرض می کنیم مقتضی برای حرمت تکلیفی قاصره. چرا حرام تکلیفه؟ گفتید روایت لیس لأحد من خلقه ان یقسمو الا به، لا تحلفو الا بالله. نهی قاعده اصولیه. خوب دقت کنید، نراقی از تعجب از نراقیه که خودش از بزرگان اصوله ولی اینجا غفلت کرده. امر و نهی در مسائلی که اثر در اونها به عنوان صحت و بطلان مفروضه، ظهوری در حکم تکلیفی دیگه نداره. همونی که مرحوم های خویی هم به تفصیل داره تو کلمات خیلی هم هست، امر به مرکب، اگر امر به شیئی در ضمن مرکب شد ارکع فی صلاتک، آیا ظهور داره در حکم تکلیفی یا ظهور در جزئیت و حکم وضعی؟ حالا میگه ارکع ولو در صلات نافله، اصلا واجب نیست نماز، اما ارکع فی صلاتک، لا صلات الا برکوع، معنیش اینه که صحت صلات منوط به رکوعه. نهی از شیئی از اون اموری که متصف به صحت و فساد میشه، مثل لا تأکل فی صلاتک، در حال نماز چیزی نخورید، یعنی معنیش اینه که خوردن در نماز باطله یا حرامه. یا اگر بیاد خلاصه در صلات این که نهی از تکلم فی صلات، لا تتکلم فی صلات، معناش اینه که حرام تکلیفه و غیر ذالک. ظهور نهی در مرکباتی که متصف به صحت و فساد میشه یا مقیدات، ظهورش در بیش از حکم وضعی و بطلان نیست. این ظهور بله در بعضی از موارد ممکن است در برخی از معاملات دلیل بر استعمار نهی در حکم تکلیفی داشته باشیم، مثل نهی از بیع ربا یا نهی از بیع الخمر، ولیکن کلام در ظهور نهی از بیع، لا تبع ما لیس لک، نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر و غیر این از موارد، ظهور اینها در بیش از حکم وضعی نیست و لذا اصلا مقتضی برای حرمت تکلیفی قصور داره. لا تحلفو الا بالله یعنی لا ينعقد، مثل این که لا تبع ما لیس لک، لیس لأحد من خلقه ان یقسمو الا به یعنی لا یحق لهم برای صحت الحلف، نه این که لا یحق لهم تکلیفا، لیس له یعنی نباید قسم بخوره، یعنی لا یصح، لیس له ان یقسم الا بالله، لیس لأحد من خلقه یعنی لا ینعقد. ظهوری در بیش از حکم تکلیفی نداره و لذا انصافا هیچ دلیلی بر حرمت، دلیل معتبری بر حرمت حلف به غیر الله نداریم، ولو این که منعقد نمیشه و نصوصی که در مقام ذکر شده اون چه از اونها صحیح بود اینایی بود که عرض شد. و اگر در برخی از نصوص دلالتی باشه که سند نداره، مثل اتعمرونی این که ان حلف به غیر الله که به عنوان اتخاذ انداد، اینا اولا سند نداره و اگرم سند بخواد داشته باشه محموله، همون طوری که قبل عرض کردم، محموله بر کراهت و بر برخی از محامله، چرا که مشروعیت قسم به غیر الله تکلیفاً مما لا ينبغي الارتياب فيه، بعد از وجود روایات متوافر و ارتکاز قطعی متشرعه بر جواز حلف به غیر الله. یقع الکلام فردا در مسئله بعدی که خواهد آمد ان شاء الله تعالی. الحمد لله رب العالمین.